طبيب لاهنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين. یکی از ویژگی‌های گروه محسنان انفاق در راه خداست، انفاق به نیت خداست. و این گروه نه اینکه وقتی دارای ثروتن اهل انفاقن و در زمان نداشتن ثروت انفاق نمی کنن. روحیه عشق به هزینه کردن مال برای حل مشکلات مردم در اونها حاکمه، ارتباطی به داشتن پول و نداشتن پول ندارن. اخلاقا اهل جود و کرم و سخاوتن، لذا قرآن مجید می فرماید ينفقون فی السراء، در هنگام گشایش و دارایی اهل انفاقن و زمان تنگ دستی و سختی هم اهل انفاقن، یعنی روحیهشون روحیه بزرگواری و آگاهی و انسانیت و مهرورزی به مردمه. براشون هم فرق نمی کنه که این مشکل دار کیه، همدینشونه، دوستشونه، مخالفشونه. وقتی می بینن یه نفر مشکل داره، تحمل ندارن مشکل او رو، رنج می کشن، ناراحتن، وقتی انفاق میکنن آرام میشن، راحت میشن، از دغدغه در میان. اینجا لازمه سه آیه از قرآن مجید درباره بخیلان براتون قرائت کنم و بعد هم راجع به کرم کریمان دو سه قطعه عرض کنم که هم بیان عاقبت بخیلان برای ما درس، هم بیان بزرگواری اهل جود و سخا و کرم برای ما پند موعظه است، نصیحت. از این سه آیه یک آیه در سوره مبارکه آل عمران، آیه 180. قرآن مجید، بیاین حتما باور کنیم قرآن رو. آیات کتاب الهی قبول بکنیم، بپذیریم. ولا یحسبن الذین یبخلون بما آتاهم الله من فضله هو خیرا لهم بل هو شر لهم سیطوقون ما بخلوا به یوم القیامه ولله میراث السماوات والارض والله بما تعملون خبیر. این کل آیه. این آیه یکی از سنگین ترین آیات قرآن، یعنی بار آیه نه کمر شکنه، کوه شکنه. پروردگار عالم می‌فرماید من این قرآن را اگر به کوه نازل می‌کردم لرعیته متصدعاً خاشعاً من خشیت الله، متلاشی می‌شد از سنگینی بار آیات قرآن کریم. جمله به جمله باز میخونم و معنا میکنم، هم برای ثروتمندان درس، هم برای شما جوانان عزیزی که آینده ممکنه ثروتمند بشین. ولا تحسبن الذین یبخلون بما آتاهم الله من فضله، خیال نکنن کسانی که در کنار ثروتی که به اونها دادم، البته منظور آیه از ثروت در اینجا ثروت حلاله، چون ثروت حرام قابل انفاق نی، کسی با ثروت حرام کمک بکنه به مردم، درمونگا بسازه، بیمارستان بسازه، مدرسه بسازه، هیچ ثوابی نداره، هیچ بهره‌ای نداره. تنها حکمی که خدا روی مال حرام داره فقط یه حکمه و اون پس دادن به صاحبانشه. اما اینکه مال حرام که خالص حرامه چگونه پاک میشه، راه پاک شدن نداره. چگونه ملک من میشه، راه ملک شدن به من رو نداره. من در مقابل مال حرام یه وظیفه دارم و اون اینه که مال حرامو که ملک دیگران، زمین، خونه است، پول، به صاحبانش برگردانم. یه روایتی رو اینجا براتون بخونم که که فکر میکنم اگه ما این روایت رو میتونستیم به گوش 7 میلیارد جمعیت جهان میرسوندیم مات میشدم. امیر المؤمنین میفرماید سر پیغمبر روی دامن من بود، چند لحظه بیشتر به رحلت پیغمبر نمانده بود، چشمشو باز کرد، فرمود علی جان به امت من بگو مال مردم رو به مردم پس بدین، گرچه به اندازه نخ ته سوزن خیاطی باشه که با اون نخ نشه دوخت و دوز کرد. معمولا خیاطا خانوما اون نخ 1-2 میلیمتری رو که تو سوراخ سوزن مونده در میارن دور میندازن. پیغمبر میدونه که این یه ذره نخ مالیت نداره، یعنی در همه کشور در مقابل این 1-2 میلیمتر پولی وجود نداره که بگیم این نخ چند میارزه، هیچی نمیارزه، ولی ملکیت داره. یعنی کسی میتونه بگه این نخ مال منه، راستم میگه، نخو خریده بدوزه، حالا به اندازه 1-2 میلیمترش پیش من اومده. پیغمبر میفرماید به امت بگو نیگر ندارن، به صاحبش برگردونن، زیرا اگر آفتاب غروب بکنه و شب قیراتی مال حرام در خانه ای باشه، خداوند تا برگشت این مال به صاحبش نظر رحمت به اهل اون خانه نخواهد. قرآن مجید می‌فرماید خیال نکنن کسانی که ثروت بهشون دادم، یعنی از راه مشروع، صنعت، کشاورزی، دامداری، تجارت، اگر نسبت به این ثروت بخل بورزن و هیچ کمکی به هیچ کار مثبتی و گرفتاری نکنن، این بخل ورزیدن هو خیرن لهم، براشون خوبه، نه بل هو شرن لهم، این بخل ورزیدن براشون ضرر داره. یه گوشه ضررش اینه سیطوقون یا بهی بما بخلو بهی یوم القیامه، من روز قیامت تمام ثروت جمع شده شو تبدیل به حلقه های فلزی آتشین میکنم و میندازم گردنش، میگم این ثروتی که تو دنیا داشتی اینجا مال خودت. سیطوقون ما بخلو به یوم القیامه. در پایان آیه میگه این ثروت ها ملک ذاتی شما نیست، مالک واقعی منم، ولله میراث و سماوات و الارض، تمام آسمان ها و زمین و هرچی از شما میمونه ملک منه، والله به ما تعملون خبیر، من به کل اعمال شما آگاهم و روز قیامت با آگاهی پروندتون رو میارم و برابر با پروندتون با هاتون عمل میکنم. این یک آیه. اما دو آیه که پشت سر همه در سوره مبارکه توبه است. الذین یکنزون الذهب والفضه ولا ينفقونها فی سبیل الله، اونهایی که کارشون جمع کردن ثروت، مرتب زمین اضافه میکنن، مغازه اضافه میکنن، کارخونه اضافه میکنن، ولا ينفقونها، هیچیش هم انفاق نمی کنن، هیچیش، ولا ينفقونها ها فی سبیل الله، کاری به کار کار خیر و مشکلات مردم ندارن. این گونه ثروتمندان رو حبیب من بشرهم به عذاب علیم، به یه عذاب دردناک در قیامت خبر بده. چی هست این عذاب دردناک؟ یوم یحما علیها نار جهنم فتکوا بها جباههم و جنوبهم و ظهورهم، من روز قیامت تمام ثروتشونو به صورت فلز حرارت داده در جهنم به پیشانی، به پهلو و به پشتشون میچسبونم. میگم این ثروتی که تو دنیا داشتی انجام مال خودت، هازا ما کنزتم لانفسکم، یادت تو دنیا فقط بانگا رو پر میکردی؟ یادت تو دنیا فقط حسابات رو پر میکردی؟ پولاتو من نابود نکردم، همه رو انتقال دادم به این عالم، همه رو تبدیل به فلز گداخته کردم، حالا میچسبونم رو پیشونی، چون معبود تو پول بود، تو سجده دلت به پول بود. و علا جنوبهم، و به دو پهلوت میچسبونم، چون تو شهوت پول دوستی درت قوی بوده. و علا ظهورهم، و بر پشتت میچسبونم، چون تو حمال ثروت بودی. هازا ما کنستم لانفسکم فذوقوا، این عذاب رو بچشید، به ما کنتم تکنزون، به جریمه این که فقط پول دسته میکردیم. همین. اما اونایی که کریمن، اونایی که جوادن، اونایی که اهل سخاوتن، طبق آیه مورد بحث در پایان آیه اعلام شده اینا محبوب پروردگار. گاهی سخاوتایی از مردم ظاهر شده شگفت‌آور. یه کسی اومده بود خواستگاری یه دختری، پدر دختر ظاهراً با حاتم طائی اختلافی داشت، آدم بی انصافی بود، آدم پستی بود پدر این دختر. به داماد گفت مهریه دختر من سر بریده ی حاتمه، میتونی بیاری؟ گفت میرم ببینم میتونم بیارم یا نه. اومد قبیله تی، عصری بود، قبیله چادرنشین بودن، وارد قبیله شد. به اولین کسی که برخورد کرد خود حاتم، نمیشناخت حاتم. گفت آقا ببخشید چادر حاتم کدومه؟ گفت بیه نشونت بدم. بردش تو چادر خودش، گفت اینجا چادر حاتم. گو حاتم کی میاد؟ گو حاتم الان بغل دستته، خودم هم. چی کار داری با من؟ گو یه کاری دارم. گو فعلا بیشین، از راه رسیدی، خسته‌ای، آب بخور، شربت بخور، شام بخور، بعد بگو. نیمه شب جوونه صبر کرد که اطرافی ها همه بخوابن، دید حاتم هم مسلح نیست، اما خودش جوانه مسلح بود. عاشق بود دیگه، گفت دردم رو بگم. البته اینجور عشقا به قول جلال الدین ننگه، نه عشق، کلمه عشق رو هم نجسش کردن. در هیچ روزگاری به اندازه روزگار ما کلمه عشق رو نجس نکردن. عشقهایی که از پی رنگی بود، به خاطر یه مو، به خاطر یه چشم، به خاطر یه قیافه، به خاطر یه آرایش، عشقهایی که از پی رنگی بود عشق نبود، بلکه آن ننگی بود. اگر عشق بود چرا به هم میخورد؟ چرا این اگر عشق بود اینا بعد دو سه ماه از ازدواج رد شده میرن دادگاه برای طلاق؟ خب معلومه اینا عشق نی، اینا هیجان شهوت نجس و غریزه جنسی نجس، اسمشو گذاشتن به نامردی عشق. عشق نی، ننگه. گفت راستش از جا تکون نخور. من رفتم خواستگاری یه دختر، گفتن مهریش در بریده ی حاتمه. گفت جوان نیاز به زحمت نی، اسلحه خودم نکش، من خودم کارت تیز دارم، الانم قبیله خوابم، اگر با سر من به اون دختر میرسی من این کارتو میدم دستت، میخوابم سر منو ببر ورده ببر. یعنی اونی که روحیه کرم داره، روحیه جود داره، حتی اگه سرش بره میگه بذار بره مشکل یکی حل بشه. البته حاتم مسلمان نبود، کافر بود، پیغمبر رو درک نکرد، ولی پیغمبر اکرم میفرماید قطعاً در قیامت خدا به عذاب او تخفیف میده به خاطر کرم و جودش. جوانه بهش گفتش که من اون دختر رو نمیخوام، حیف تو در دنیا نباش، تو باید باشی به مردم کرم کنی، تو باید باشی گرسنه‌ها رو سیر کنی، تو باید باشی مشکلدارا رو مشکلشون رو حل بکنی. من خیر اون دختر گذشتم. کریم نمیتونه جلوی کرمش رو بگیره. امیرالمومنین داشتن میجنگیدن با دشمن، تو شلوغی جنگ و به هم ریختگی یکی از دشمنان فریاد کشید یا علی، امام از جنگ دست کشید، فرمود چیه؟ گوش شمشیرم شکسته، در معرض خطرم. حضرت شمشیر خودشو بهش داد، فرمود بیا این شمشیر مال تو. پیاده شد اومد پیش امیرالمومنین، گفت آقا شام ما رو به اشتباه انداختن، بنی امیه ما رو به اشتباه انداختن، تو رو جور دیگه به ما معرفی کردن. یعنی کریم میبینه شمشیر دشمن شکسته، شمشیر خودش رو بهش میده، میگه بیگی از خودت دفاع کن. اما میدونه با این اخلاق طرف عوض میشه، بر میگرده. خب این هم یک ویژگی مردم محسن. الذین ينفقون فی السراء و الضراء. کریم کریم، کاریش نمیشه کرد. شب عروسی، پیراهن نو تنشه، کوچه تاریکه، خانوما محاصرش کردن، یه فقیرم تو کوچه بر میخوره به این جمع، میگه عروس خانوم تو امشب با پیرن عروسی داری میری خونه شوهر، من پیرن ندارم بپوشم، پیرنم دیگه تیکه تیکه شده. صدیقه کبرا به خانوما میگه دور منو بیشتر بگیرین، پیراهن شب عروسیشو در میاره میده به فقیر، پیراهن کهنه تو خونه باباشو میپوشه. فردا که پیغمبر میاد میگه فاطمه جان پیراهن نوت کو بابا. گفت بابا دیشب یه فقیری به من برخورد، دادم به او، پیرن کهنم رو پوشیدم. فرمود پیرن کهنتو میدادی؟ گفت آخه قرآن شما میگه لن تنالوا البر حتی تنفقون مما تحبون، از مالی که بهش علاقه دارید در راه خدا انفاق بکنید، نه آش ترشیده رو، نه برنج مونده رو، نه لباس کهنه رو، نه کفشی که دیگه پاد نمی کنی. اینا که مورد انفاق نی، اینا مسخره کردن حریم انفاقه. یه انفاق دیگه هم براتون بگم، خیلی لذت ببرید، خیلی. اینو من برای دوستان تهرانم یه بار گفتم، خیلی لذت بخش. سالها قبل یه گوشه صحن حضرت ابی عبدالله الحسین یه قناسی زشتی داشت. صحن کاملا چارگوش نبود. این قناسی یه قطعه زمین بود پشت دیوار سن، یه خونه کهنه توش بود، حدود 200 متر، خونه قدیمی، تیرچوبی، دیوار کاگلی، مال یه دست فروش بود که روزای گرم کربلا جنس می برد دست فروشی می کرد. مدیران حرم دعوتش کردن، گفتن هر چقدر خونت می ارزه دو برابر می خری، چون تو دست فروشی ضعیفی، هم برو خونه بخر هم با پول اضافهش کاسبی کن. گفت نمی فروشم. گفتم سید و شهدات. گفت باش نمی فروشم. پسر فاطمه زهراست نمی فروشم. اینجا زوار خیلی میاد، قیافه گوشه سن خیلی زشت نماش. گفت نمی فروش. خب نمی فروش. مالک اسلامم اجبارش نمی کنه، میگه نمیدم خونه. یه مدتی گذشت، مدیران حرم خبر شدن که خونه رو داره تعمیر میکنه، دیوارا رو داره درست میکنه، کاگلای ریخته رو داره درست میکنه، تیرچوبی های کهنه رو داره عوض میکنه. اومدن بهش گفتن برادر جان، برای چی داری خرج میکنی؟ برای چی داری تعمیر میکنی؟ تو 4 روز دیگه بمیری ما این خونه رو میخریم، این خونه که باید خراب بشه، چرا داری تعمیر؟ گفت به شما هیچ ربطی نداره. اما زود قضاوت نکنیم نسبت به هیچ، بذاریم ببینیم آخر کار چی میشه. خونه تعمیر شد، نقاشیش هم کرد، شد مثل دسته گل. سندش رو برداشت و برد تو دفتر حرم، گفت این سند رو به نام سهم بکنید. گفتن چند؟ گوهی چی؟ اون وقت که اومدین خونه منو خواستین، خونه کهنه بود، تیرا شکسته بود، دیوارا ریخته بود، لایق ابی عبدالله نبود. من چند وقت با دست فروشی جون کندم، خونه رو تعمیر کردم، گچ کردم، نقاشی کردم به اندازه وسع خودم. حالا که میبینم خونه لایق تقدیم بکنم، دارم تقدیم میکنم، پولم نمیخوام. حالا خود ابی عبدالله بشنویم، انفاق به دوست و دشمن براشون فرقی نمیکنه. اومد کنار خیمه، به زینب کبرا گفت من یه جبه دارم، جبه یعنی یه لباس قیمتی بلند عربی، که حضرت قیمتشم به زینب کبرا فرمودن این جبه حدود 4000 درهم قیمتشه. من لحظات آخرم میخوام برم میدان، شما برو علای بخچه من این جبه نوع قیمتی رو وردی بیار. زینب کبرام نپرسید برای چی میخواد. زینب دنیای ادبه، میدونه ابی عبدالله کارش حکیمانه، سوال نمیخواد، کار درستی داره میکنه، هر کاری میخواد بکن. امام لباسا رو پوشیدن، جبرم روش پوشیدن، به اضافه یه پیرن کهنه به درد نخورم زیر همش پوشیدن. بعد خود حضرت فرمود فرمود خواهر، اینایی که اومدن کربلا منو بکشن همشون سردار و سرهنگ و سرتیب و حقوق بیگیرای حسابی که نیستن، اموش فقیرم توشونه، من میخوام بعد کشته شدنم چون لباسامو میبرن، این لباسا رو که غارت میکنن میبرن میفروشن به قیمتی باشه که به درد یه گوشه یه زندگیشون بخوره. اینا به امیدی اومدن کربلا. ما سینه بر ابی عبدالله میزنیم، زنجیر میزنیم، هیئت میگیریم، ده عاشورا میگیریم، این اخلاق انفاقی او رو هم داریم. اگه نداریم پیا حسین گفتن اون چیه؟ چیه واقعا؟ اگر من اخلاق امیرالمؤمنین رو در ثروت ندارم، اخلاق امام صادق رو ندارم، خب این دورم جمع شدن ها به چه درد میخوره؟ فریادا به چه درد میخوره؟ شعارا به چه درد میخوره؟ به چه درد؟ یا حاجی هم مکه اومده بود مدینه زیارت، هوا گرگومیش هنو نشده بود، بیدار شد بره وضو بگیره بیاد نماز بخونه، امام صادق هم یه گوشه حرم داشتن نماز شب میخوندن. حاجی خورجینش رو یه بررسی کرد، نه خیلی دقیق، یه نگاه کرد و ترسید و اومد بغل امام صادق نشست. حضرت که سلام داد به امام صادق گفت من یه کیسه 1000 دیناری طلا از خرج سفرم اضافه مونده بوده، داشتم میبردم وطن، تو این خورجین بوده، منم خواب بودم، الانم هیچکی غیر تو تو حرم نی، همیان پول منو دزدیدی، بده. امام صادق فرمود من دزد نیست، من یه شغل دیگه دارم، خودشونم معرفی نکردم. حالا ما یه اخلاقی داریم تا یه جایی میریم اول خودمونو می نمایونیم، گاهی اگه خودمونو نمایون به مردم ارائه نکنیم و نشون ندیم، یه چیزای جالبی پیش میاد. خیلی وقت پیش من توی تاکسی نشستم برم منزلمون، خیلی هنوز چهره تلویزیونی هم پیدا نکرده بودم، گوشه تاکسی نشستم، رانندم تو آینه منو نمیدید، نمیدونم دستش خورده بود به آینه، کت شده بود، رفته بود اون طرف، دید من با لباس روحانیم نشستم، گفت آقا چی کاره ای؟ اداری هستی؟ تو دادگستری هستی؟ خیلی آروم گفتم نه. گفت دولتی نیستی؟ اداری نیستی؟ دادگاهی نیستی؟ نه. چی کاره ای؟ گفتم منبریم. گفتم من تاکسیدار یه نصیحت بهت بکنم قبول میکنی نصیحتو؟ گفتم بله آقا. مرد باید که گیرد اندر گوش بر نوشته از پند بر دیوار، اصلا آدم باید نصیحت پذیر باشه، چه فرقی میکنه راننده تاکسی منو نصیحت کنه؟ گفتم بفرمایید. حالا آروم حرف میزد، گوه این نصیحت من خیلی به دردت میخور، منبر برو مردم میری، یه 100 تا 200 تا نوارای انصاریان رو بخر، اینا رو بیشین خوب گوش بده، برو بالا منبر حرف حسابی بزن، دریوری نگو. گودم چشم. گو گوش میدی به نصیحت من؟ گودم کاملا. آره آقا جون، خیلی لطف کردی که من اون نصیحت کردی عمر مردم رو ضایع نکنم، وقت مردم رو تلف نکنم. چه نیازی داره من رو بهش بگم آقا من خودم فلان کسم، خجالت بکشه، عرق بیریزه، صد دفعه بگه منو ببخشین؟ نه نیازی. گو پول منو دزدیدی بده. خیلی آرام امام صادق فرمود من دزد نیستم، من یه شغل دیگه دارم. گو نه، من الان عربده میکشم، مردم بیریزن تو مسجد، کتتو ببندن و ببرن، پولم هم تا دینار آخر ازت میگیرم، پول منو تو دزدید. امام فرمود نمیخواد داد بکش، خورجینتو بندو رو شونه. خونه من نزدیک، من بغل حرم، با من بیا در خونه، من 1000 دینار طلا تو کیسه دارم بهت میدم. امام یه کیسه 1000 دیناری طلا بهش دادن، دوباره با این مرده اومدن مسجد. همون نقطه‌ای که نشسته بودن عبادت میکردن نشستن. یواش یواش هوا داشت روشن میشد، مردم برای نماز می اومدن. این زائر دید هر کی وارد مسجد میشه به این آقا خیلی احترام میکنه. تعجب کرد گفت آخه مردم مدینه یعنی برای دوز ارزش قائلن، خیلی احترام دارن میذارن. به یکی یواشکی گفت این آقا کیه؟ بهش گفتش که تابع چه مسلکی هستی؟ گو من شیعه. گو امامت کیه؟ گو امام صادق. گو خب ایشون امام صادقه. حالا جون به گلوش رسیده از ناراحتی، کیسه 1000 دیناری خود حضرت صادقو وردش آورد، در حالی که خورجینش رو تکون، کیسه از تو خورجینش افتاد بیرون، کیسه خودش. با چشمش گالود اومد گفت آقا اشتباه کرده. فرمود ادامه ندی، پول خودت که پیدا شد. گفت بله، پول شما رو میخوام پس بدم. فرمود ما چیزی که دادیم در راه خدا پس نمیگیر، مال خودت. این روحیه کرم، انفاق. خیلی حرفا راجع به انفاق براتون داشتم، خیلی جریانات راجع به انفاق میدونم، خیلی جریاناتو خودم ایجاد کردم که شنیدنیه، ولی فرصت دیگه نیست. بقیه آیه رو ترجمه کنم. ولی کاظمین الغیظ، محسنین در مقابل برخوردها عصبانی نمیشن، خشمگین نمیشن، تلخ نمیشن، و نه اینکه درگیر نمیشن، ول آفین عن الناس، از اشتباه دیگرانم نسبت به خودشون گذشت میکنن. پایان آیه چقدر زیباست. والله یحب المحسنین، من خدا عاشق نیکوکاران و رحمت خدا ویژه نیکوکارانه. ان رحمت الله قریب من المحسنین. در ول کاظمین الغیظ و العافین الناس. من فکر میکنم اگه 5 شب دیگه جلسه ادامه داشت این بخش از آیه رو هم کاملا براتون توضیح میدادم و یه روش های عملی هم ارائه میکردم که به تمام اوقات تلخیاتون تو خانواده و بیرون خاتمه داده بشه. اما گر بماندیم زنده بردوزی جامعی که از فراق چاک شده، ور بمردیم عذر ما بپذیر، ای بسا آرزو که خاک شده. لطف الهی به من
خیابار کنم.
نهیب با محبتی به اسب زد، دید اسب قدم از قدم بر نمی‌داره، از روی زین خم شد، دید دختر 13 سالش سکینه جلوی اسبو گرفته، پیاده شد، عزیزشو کنار دستش نشون، میدان حرف زدن و به دختر دو. بابا از صبح تالا که به میدان رفتی بر میگشدی، این بارم بر میگردی، نه عزیز دلم این بار که دارم میرم میدون دیگه برگشتنی برام نیست. بابا ممکنه من یه درخواست داشته باشم؟ آره عزیزم. بابا ما بعد از تو به دست این اشرار اسیر میشیم. بابا خودت بیا ما رو به مدینه برگرد. ضرب المثل عربی گفت، معنی فارسیش اینه، ضرب المثل این بود، لوتور کلقتات لنو، یعنی دختران همه درها رو به روم بستن، دیگه راه چاره ای برام نمونده. بابا نتونست خواسته دختر رو جواب بده، حالا ابی عبدالله رو کرد به دختر. اونایی که دختر ندارن نمیدونن من چی دارم میگم، اونایی که دختر دارن آتیش میگیره قلبشون. وقتی ابی عبدالله گفت بابا حالا من از تو یه خواسته دارم، بلند شد دست انداخت گردن ابی عبدالله، صورت بابا رو به سینه گره، بابا رو بوسید. بابا از من چی میخواد؟ سکینه جان، اونی که من از تو میخوام اینه، انقدر برابر دیده من عشق نریم. عزیز دلم این عشقای تو قلب من آتش میزنه، لا تحرقی قلبی به دمع که حسرتایم، مادام من رو فی جسمانی. دیگه بابا رو ندید؟ کی دید بابا رو؟ وقتی با امنها با پای برهنه، در حالی که موهای سرشون رو میکندن، با دست لطمه به صورت و سینه می‌زدم، وارد میدان کربلا شدم، دیدن و شمر و جال سنال و صدری علیه السلام. از حرم تا قتلگاه زینب صدا میزد حسین، دست و پا میزد حسین،
چی تو رو گرد؟ دست موقعی در جگر من اثر
اللهم اغفر لنا ولوالدينا، اللهم اهلك اعداءنا، اللهم اشف مرضانا، اللهم سلم ديننا ودنيانا، اللهم لا تجعل الدنيا اكبر همنا، اللهم اغفر لجميع موتانا، اللهم عيد وانصر واحفظ امام زماننا، اللهم اجعل عاقبة امرنا خيرا برحمتك يا